السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عرض سلام و صبح بخیر دارم محضر همه شما مهمانان سفرهخانه مهدوی. چند تبریک عرض میکنم و انشالله نکات مقدماتی قرآن کریم رو در صبحانه با معرفت آغاز میکنم. اولا ماه معظم رجب و موالید مبارک این ماه رو خدمت شما تبریک عرض میکنم، مخصوصا ولادت با سعادت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو و پیشاپیش هم عید مبعث پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. ثانیاً تبریک عرض میکنم به همه کسانی که موفق به اعتکاف شدن، خداوند انشاءالله این اعتکافشون رو معادل حج واجب و مقبول قرار بده و ما رو هم در ثواب اعتکاف معتکفین حقیقی سهیم کن. ثالثاً به همه شما تبریک میگم به خاطر حضور در این جریان معرفتی سفرهخانه که انشالله میتونه کمر شیطان رو بشکنه، کمر نفس اماره رو بشکنه. یقینا خیلی ها در دوران عمرشون آرزو داشتن یک بار شده این سه کتاب اصلی رو، یعنی قرآن، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه رو لااقل یه مرور بکنن و با معارف و مفاهیمش آشنا بشن. اما همیشه ابلیس ملعون و نفس اماره دست به دست هم دادن به بهانه اینکه فعلا کار دارم، الان وقت ندارم، الان حال ندارم، اصلا خیلی سخته، اصلا به چه کار ما میاد، ما کارهای واجبتر داریم. نگذاشتن ما با این معارف اصلی و نسخه های شفا بخش زندگی بشر آشنایی پیدا کنیم. خدا رو شکر که همچین طرحی را افتاد تا ما بتونیم با وقتی کم در طول شبانه روز آرام آرام با معارف قرآن و نهج البلاغه و صحیفه سجادیه آشنا بشید. من در جلسه اول که امروز باشه یک نکات بسیار جالب و بسیار مهمی رو خدمت شما درباره روش برداشت و استفاده ابتدایی از قرآن عرض میکنم و به شما قول میدم اگر خدا عنایت کنه هم به بنده هم به شما، به بنده برای اینکه مطالعه کنم و ارائه محتوا داشته باشم و به شما به این جهت که توفیق پیدا کنید هر روز پای این درس قرآن و بعد نهج البلاغه و صحیفه بنشینید، درباره قرآن به شما قول میدم با یک روش بسیار جالبی و ابتکاری از قرآن بهترین استفاده ها رو ببرید. لذا خیلی با دقت مباحث رو ببینید و بشنوید. صوت جلسه رو هم دوباره در ساعت فراغتتون گوش بدید. انشالله سعی میکنیم محتوا رو بعدها هم به صورت جزوه و کتاب منتشر کنیم. خب من به خاطر اینکه ذهن شریف شما حتما پر از سواله که حاج آقا قرآن رو چجوری میخواد ارائه بکنه، آیا ما قراره که کلمه به کلمه از اول سوره هم معنیش و بعد آیات رو، شأن نزولش و بعد تفسیرش و بعد اختلاف تفاسیر رو اینها بخونیم، یا نه روش جدیدیه باید مقدمات خیلی مهمی رو عرض بکنم و به شما قول میدم در پایان همین جلسه اول شما لذت ببرید از اینکه حضور پیدا کردید و بین طلوعینتون رو صرف یادگیری قرآن کردید. من بحثم رو میخوام با یک روش جدیدی ارائه بکنم. امیدوارم هستم که تا پایان قرآن رو هم من توفیق داشته باشم، هم شما سعادت داشته باشید، همراهی کنیم یک دور قرآن رو با این نگاه ابتکاری ببینیم. مسئله اینجاست، اولین چیزی که باید بهش توجه کرد در مورد قرآن کریم اینه که غرض و مقصود خداوند متعال از انزال و نزول قرآن کریم چی بود. ببینید بزرگواران، ما هر کتابی رو که میخوایم بخونیم باید بدونیم اون نویسنده کتاب یا صاحب کتاب از این کتاب چه هدفی داشته، چه غرضی داشته. شما کتابای درسی دانشگاهی رو که نگاه میکنید هم در مقدمه اصلی کتاب در مورد هدف و اهداف آموزشی کتاب مطالب دقیق بیان میشه، هم در هر فصلی دوباره نسبت به اهداف آموزشی اون فصل اطلاعات روشن و شفاف داده میشه. خب قرآن کریم به عنوان برترین کتاب در اختیار بشریت که در طول تاریخ نظیر نداشته و نخواهد داشت، غرضش چیه؟ اول ما این غرض رو بدونیم، بعد ببینیم میریم تفسیر میخونیم، تفسیر میگیم، تفسیر مینویسیم، درسای از قرآن میگیم، آیا تو راستای همین غرض داریم میریم یا نه داریم به حاشیه ها میپردازیم. خداوند متعال در قرآن کریم بارها بارها تصریح فرموده است که غرضم از قرآن فرستادن برای مردم و مؤمنین هدایت است. من چند آیه رو اشاره میکنم. در آیه 9 سوره مبارکه اسراء میفرماید ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، همانا این قرآن هدایت میکند به سوی اون راه و صراطی که محکم ترین راه است. یا در آیه 2 سوره مبارکه بقره میخوانیم ذالک القرآن لا ریب فیه هدن للمتقین، آن کتابی که هیچ تردیدی در اون نیست هدایت است برای متقین. باز از هدایت، غرض هدایت صحبت میشه. یا در همون سوره مبارکه بقره آیه 97 میفرمایید میخوانیم که فانه نزله علی قلبک باذن الله، جبرائیل علیه السلام قرآن رو به دستور خدا بر قلب تو پیامبر نازل و تنزیل کرد. برای چی؟ مصدقا لما بین یدیه و هدن و بشرا للمؤمنین، برای اینکه هدایت و بشارت باشه برای مؤمنین. یا در آیه 185 سوره بقره میخوانیم شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، ماه رمضانی که قرآن در اون نازل شده. برای چی قرآن نازل شده؟ هدن للناس، برای اینکه مردم رو هدایت. پس غرض خداوند متعال از انزال و نزول و تنزیل قرآن هدایته. هر مطلبی میخوایم به قرآن نسبت بدیم باید به ما نشون بده که چه ربطی به هدایت ما داره. واژه هدایت و مشتقاتش مثل مهتدون و یهتد و اهتد و هدا و امثال این 319 بار در قرآن کریم استفاده شده. خود هدایت رو اگه بخوام در یه جمله ساده ترجمه کنم معنیش این میشه هدایت یعنی ایجاد زمینه لازم برای رسیدن هر مخلوقی به کمال و مقصد وجودیش. یه دانه بالاخره استعداد یه میوهی درش هست، هر وقت کمک کردیم از آب و هوا و زمین و کود و غیره که این بذره تبدیل به اون میوه بشه، یعنی این رو هدایتش کردیم. هدایت یعنی آماده کردن همه زمینه‌ها برای اینکه این استعداد شکوفا بشه و به اون مقصد نهاییش برسه. خب اینم یه نکته. من میخوام امروز به شما روش رو عرض بکنم، من تا قبلش یکم حوصله کنه این 3-4 نکته رو بشنویم درباره هدایت، بعد روشی که خدا عنایت کرده ابداع کردیم سالها برای استفاده درست از قرآن تقدیم میکنم. خود هدایت در قرآن کریم 4 نوعه. یه وقتی هدایتیه که شامل هر مکلفی میشه، مثلا عقل خدا به همه داده، هوش داده، یه مقداری از معارف ضروری رو هر موجودی به اندازه خودش و به حسب تحملش داره. خدا در قرآن کریم درباره این نوع هدایت که عمومیه در آیه 50 سوره مبارکه طه میفرماید ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، پروردگار ما اون کسی که به هر کسی خلقت او رو اعطا کرده سپس هدایتش کرده. هدایتش کرده یعنی اون ابتداییات رو در اختیار همه قرار داد. هدایت نوع دوم در قرآن هدایتی است که به دعای انسان توسط پیامبران و فرستادن قرآن خدا بر ما قرار داده. در آیه 73 انبیا می‌خوانیم و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، اونها رو پیشوایان قرار دادیم که به امر ما هدایت می‌کنن دیگران. نوع سوم اون توفیقی است که مخصوص هدایت یافتگانه، یعنی بعد اینکه هدایت عام رو پذیرفتیم حالا یه ظرفیت و لیاقتی پیدا میکنن هدایت یافتگان که خدا یه هدایت برتر و خاصی رو نصیبشون کنه. مثلا در سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم آیه 17 میفرماد والذین اهتدوا زادهم هدا. دقت میکنین؟ میفهمد کسانی که هدایت شده اند رو خدا هدایتشون اضافه میکنه، یعنی یه هدایت عمومی رو پذیرفتن، حالا خدا یه هدایت بیشتری هم نصیبشون میکنه. یا در سوره عنکبوت آیه 69 میفهمد والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کسانی که در مسیر ما تلاششون رو بکنن، ما راههای خودمون رو به سوی اونها باز میکنیم و اونها رو به سمت راههای خودمون هدایت میکنیم. یا در آیه 76 سوره مبارکه مریم میفرماید و یزید الله الذین اهتدوا هدا. خداوند کسانی رو که هدایت شده اند بر هدایتشون اضافه میکنند، زیاد میکنند. پس معلوم شه یه هدایت اولیه بوده، اینا توفیق هدایت خاص رو پیدا کردن. چهارمین نوع هدایت هم در قرآن هدایت در آخرت به سوی بهشته. خدا مثلا در آیه 5 سوره محمد میفرماید سیهدیهم و یصلح بالهم. یا در آیه 43 اعراف از زبان بهشتی ها نقل میکند الحمدلله الذی هدانا لهذا. پس تا اینجا حرف ما چی شد؟ حرف ما این شد که اولا قرآن برای هدایت اومده. دو، هدایت هم عمومی است مثل شهر رمضان الذی انزل فی القرآن هدن للناس، هم هدایت خاص داریم مثل هدن للمتقین، هدن و بشرا للمؤمنین. از اینجا دیگه با دقت بیشتر گوش بدید. من میخوام اون الگوی کار خودم رو خدمت شما به سادگی آموزش بدم که خودتونم بتونید آرام آرام با ما پیش برید، تمرین کنید و از معارف قرآن خوب استفاده کنید. اگر محور یعنی غرض قرآن هدایته، ما باید کل آیات قرآن رو دور هدایت بتونیم بچینیم. یعنی آیات قرآن تک تکشون باید به مسئله هدایت ربط پیدا کنن. اون الگویی که بنده استخراج کردم و محضر شما تقدیم میکنم به ما میگه انسان ها در مقابل هدایتگری قرآن دو دسته میشن. یا هدایت پذیرن که میشن مؤمنین، یا هدایت ناپذیرن که باز دو دسته میشن. اونایی که هدایت رو نمیپذیرن دو دسته میشن، یا تظاهر به هدایت پذیری میکنن که میشن منافقین، یا نه هدایت رو نمیپذیرن تظاهر به هدایت پذیری هم نمیکنن که میشن کفار. درست شد؟ درباره هر کدوم از این سه گروه مؤمنین، منافقین و کفار مباحثی در قرآن اومده که مجموعه قرآن رو تشکیل میده. ما این مباحث رو میخوایم استخراج کنیم و در این نقشه جانمایی کنیم. اول، چگونگی هدایتگری قرآن. مثلا قرآن کریم فرموده کذالک یبین الله لکم آیاته لعلکم تهتدون. خدا با بیان آیات و نشانه های خودش در عالم میخواد شما رو هدایت کنه. یا در سوره زمر آیه 27 میخوانیم ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل لعلهم یتذکرون. ما در این قرآن برای مردم از هر چیزی یه ضرب المثلی آوردیم تا با این ضرب المثل راه رو پیدا کنن. پس یه وقتی ما درباره چگونگی هدایتگری قرآن صحبت میکنیم، میگه آقا این ضرب المثل است، اون نشانه قدرت خداست و امثال. دو، اوصاف هر گروه یا شرایط هر گروه رو بیان میکنیم. سه، عاقبت دنیوی و اخروی هر یک از سه گروه رو بیان میکنیم. و آخرین بحثم سیره و منطق و روش برخورد با هر گروه رو، برخورد هر گروه رو جدا بیان میکنیم. خلاصه ما در این دوره قرآن رو میخوایم با این نگاه با همدیگه کار کنیم. دسته دسته میکنیم آیات رو، میگیم ببینید مثلا از آیه 1 تا 7 سوره هم مسئله هدایت به این قشنگی در کل این آیات چیدمان شده که حالا انشالله فردا اولین جلسه اصلی خودم که تفسیر هم ده، یعنی توضیح هم در موضوع هدایت، قشنگ لذت ببرید که چه جالب چیده شد. یا مثلا آیه 1 تا 20 سوره مبارکه بقره درس 2، ما به راحتی با هم دیگه میشینیم و کل این 20 آیه رو حول موضوع هدایت قشنگ دستبندی میکنیم. اونجا مثلا میگیم آقا ببین چهار آیه دوم تا پنجم سوره بقره مربوط به هدایت پذیران است، دو آیه بعدی مربوط به کفار است، و بقیه آیات تا آیه 20 یعنی 13 آیه در مورد منافقین. بعد دوباره برمیگردیم ببینیم کسانی که هدایت قرآن رو میپذیرن که مثلا ابتدای سوره بقره بهشون گفته متقین، اینا چیکار کردن که هدایت پذیر شدن؟ یک. منافقین چیکار کردن؟ کفار چیکار کردن؟ دوباره برگردیم ببینیم حالا اونایی که مثل متقین هدایت خدا رو پذیرفتن چه نتیجه‌ای تو دنیا گیرشون میاد و چه عاقبتی در آخرت انتظارشون میکشه. منافقین در دنیا به چه بلایی گرفتار میشن؟ در آخرت چی؟ کفار در دنیا چی نصیبشون میشه و در آخرت چی؟ ما با همین الگو انشالله قدم به قدم آرام آرام شیرین شیرین میریم پای قرآن کریم. میخواستم امروز سوره حمد رو براتون بگم که فرصت نشد. حتما جلسه امروز رو یه بار دیگه صوتش رو گوش بدید و یادآوری کنید به خودتون که ما قرار نیست کار سنگین پیچیده و با ادبیات سنگین عربی و اختلاف مفسرین و اصطلاحات قلم به سلم به انجام بدیم، از اون هم قرار نیست کار سطحی انجام بدیم. با یه روش ابتکاری میخوایم بشینیم بگیم خب بسم الله الرحمن الرحیم، قرآن عزیزی که خودت از طرف خدا گفتی برای هدایت اومدی، الان سوره هم در مورد هدایت چی میخواد به ما بگی؟ بعد من شما رو انشالله میشونم میگم آیه مرکزی سوره هم آیه اهدنا الصراط المستقیم، قبلش چی میخواد بگه به مورد هدایت، بعدش چی میخواد بگه در مورد هدایت، مجموعش چه منظومه قشنگیست درباره هدایت. انشالله خداوند متعال به گوینده و شنونده توفیق و اخلاص و همت و عزم عنایت بکنه. از همه مهمتر که انشالله از این جلسات هدایت بپذیریم، نه اینکه درباره هدایت مطالب خوبی رو جمع‌آوری کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یا علی.